رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من پیام مرسیاتویم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
و برنامه بامداد روزی پنجشنبه 6 آگوست را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
محمود احمدی نژاد برای دور دوم 4 ساله رئیس جمهوری ایران سوگند یاد کرد. اعلان پیروزی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی 12 ایونی سال روان اعتراض‌های گسترده خیابانی را به وجود آورد که به طور بی‌رحمانه از طرف پلیس سرکوب شدند. دو نامزد ناکام انتخابات، میرحسین موسوی اصلاح طلب و مهدی کروبی معتدل، ادعا کردند که انتخابات با خلافکاری‌های زیاد جریان گرفت. در پیامی رسمی سوگندش احمدی نژاد گفت باز انتخاب او آغاز دیگر گونه‌های بزرگ در ایران است.
نایب رئیس ستاد ارتش روسیه میگوید که گرجستان برای آمادگی بعد تجاوز نو مسلح میشود. این سخنان آناتولی نگویتسین در یک نشست خبری در عرفه سالروز جنگ روسیه و گرجستان صدا دادند. سال گذشته 7 آگوست نیروهای روسیه وارد اسیتای جنوبی شده، از آنجا به داخل گرجستان حمله کردند. حالا در عرفه این سالگرد از نو وضع در اینجا متشنج شده، دو طرف همدیگر را در نقض آتش‌بس عیبدار میکنند.
دو ژورنالیست آمریکایی که با میانه‌روی پرزیدنت سابق این کشور بیل کلینتون از محبس کره شمالی آزاد شدند به وطنشان برگشتند. حکومت پرزیدنت اوباما میگوید هیچ وعده‌ای به کره شمالی نکرده است، به ویژه در بحث مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور. اما یک مقام ایالات متحده گفت کلینتون به رهبران کره شمالی گفته است آزادی دو خبرنگار به پیامدهای مثبت سبب خواهد گشت.
قرغیزستان شکایت های ازبکستان را در رابطه با محل جایگیرشوی پایگاه نوی روسیه در نزدیکی مرز مشترک قرغیزستان و ازبکستان رد کرد. مقامات قرغیز گفتند که تهدید اساسی به امنیت قرغیزستان از طرف ازبکستانی مرز می آید. وزارت امور خارجه روسیه نیز از قرار تأسیس این پایگاه حمایت کرد و بدون ذکر نام ازبکستان افزود که با برخی از همپیمان هایش اختلاف افزاینده پیدا کرده است.
سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس میگوید وی روز سه‌شنبه در رهبر انتخاب شده نامیدن محمود احمدی نژاد به اشتباه راه داده است. گیبس به خبرنگاران گفت مردم ایران همانا نتیجه های رسمی رای دهی را زیر سوال میبرند و واشنگتن این را در اختیار خود ایرانی ها میگذارد تا مشخص کنند که انتخابات ماه ایون عادلانه بود یا نه.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران سفر حج را در ماه شریف رمضان به همه شهروندانش منع کرده است. مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی گفتند که این تصمیم برای آن گرفته شد که بیماری زکام خوک در کشور تحت نظارت نگاه داشته شود.
ایالات متحده میگوید با پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار قرضش از اداره پاسداری صلح سازمان ملل آماده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت حق العضویت پرداخت نشده ایالات متحده که از سالهای 2005 تا 2008 باقی مانده است به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار میرسد. ایالات متحده بزرگترین سهام سازمان ملل است و برای همین مسئولی 8.1 خرج پاسداری صلح این نهاد بین المللی می باشد که سالانه از 8 میلیارد دلار عبارت است. رئیس برنامه های صلح آفرینی و پاسداری صلح سازمان ملل متحد آلن روی این اعلامیه خانم رئیس را خبری فوق العاده خوب نامید.
و وزارت امور خارجه آذربایجان به شهروندان این کشور هشدار داد که از سفر به تاجیکستان و مناطق با افغانستان، قرغیزستان و ازبکستان این کشور پرهیز کنند. آن همچنین از شهروندان خود که موقت یا دائمی در تاجیکستان زندگی میکنند خواسته است که در مواردهای نگران کننده فوراً به سفارت آذربایجان در تاجیکستان مراجعه کنند. این اولین چنین یک اظهارات کشور شوروی سابق درباره کشور دیگر این قلمرو میباشد. مقامات تاجیکستان تا هنوز به آن واکنش نشان نداده.
امروز رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیگ بوقیف با یک سفر کاری وارد دوشنبه خواهد شد. به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، بوقیف با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف مسئله های مربوط به روابط دو جانبه بین قرغیزستان و تاجیکستان را بررسی خواهند کرد. همچنین گفته می شود در ادامه این دیدار امروز اولین نشست شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرغیزستان برگزار خواهند شد. این سفر پرزیدنت قرغیزستان در حال برگزار می شود که همگی درست پیش رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقی و با همتای تاجیک خود امام علی رحمان در نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی در ساحل استقلال با هم دیدار داشتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاه خبرها در صبح روز پنجشنبه 6 آگوست سال 2009 میلادی. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها از مجری برنامه در شهر دوشنبه کیومرس عطا بشنویم که امروز شما را شنوند عزیز چی آب و هوای در پیش خواهد بود.
هوا امروز هم تغییر یابنده است و اداره آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در بعضی از مناطق کشور آسمان ابری خواهد شد اما بدون باران. هوای دوشنبه تبری که حالا میبینم خوب است، آسمان صاف و بی ابر است، آفتاب هم برآمده است و فکر میکنم مثل روزهای پیشین یک روزی گرم و آفتابی خواهیم داشت. اداره آب و هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که حرارت هوا امروز در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه از 32 تا 40 درجه، در پایتخت تا 37 و در خورغ مرکزی ولایت بدخشان از 15 تا 20 درجه گرم خواهد شد.
کیومرثی عزیز، البته اون که آب و هوا چگونه می شود، باران یا صاف و بی ابر، گرم یا که معتدل، به روحی آدم در کشور، در زندگیش، در کار هر روزش تاثیر معین دارد. ولی اما اگر فکر میکنم شنوندای ما از پای هدفهای خوب و بزرگ باشند و سرسپرده کار خود باشند، شاید چگونگی آب و هوا به آنها تاثیر نکند. به هر حال آرزومندیم پنجشنبه 6 آگوست روز خوش و دلنشین و دلپذیر باشد برای هر یکی شما شنونده ارجمند. ولی برای آنکه در چنین روز نیز از کار جهان بی خبر نمانید، توجه کنید به سرخط مطالب اساسی برنامه بامدادی ما.
سفر رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان و اولین نشست شورای وزیران امور خارجه این دو کشور.
احتمال نزدیکی بیشتر و رهبردی تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه آسیای مرکزی
و آزادی خبرنگاران آمریکایی از محبس کره شمالی در عوض چی بود؟
امروز طوری که در فشرده خبرها در گلچین خبرها شنیدید، شنونده ارجمند، رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف با یک سفر کاری وارد دوشنبه می شود. به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، در اعلامیه این وزارت گفته شده است باقیف با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات خواهد کرد و در ادامه این دیدار نشست اولین شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرغیزستان برگزار خواهد شد.
این نخستین سفر خارجی جناب باقیف است پس از رسمی سوگندش به حیث رئیس جمهور قرغیزستان و پیروزیش در انتخابات، هرچند مخالفانش آزاد عادلانه بودن این رایدهی را زیر شبهه قرار میدند. اما جهت دیگری سفر باقیف به دوشنبه این است که همگی روز شنبه و با پرزیدنت رحمان در ساحل استقلال ملاقات کرده بود.
از سوی دیگر کیومرث، سفر جناب باقیف به تاجیکستان در حال به عمل می آید که ظاهرا میان قرغیزستان و ازبکستان بر ضم اختلافات موجوده مربوط به بنیاد نیروگاه قنبرآتا و همچنین بعضی گویم مناسبت های ناهموار در رابطه با مرزهای بین دو کشور، یک ناراضگی نو نیز پیدا شده است، در میان افتاده است، در پیوند به طرح تاسیس پایگاه نوی حربی روسیه در اوش قرغیزستان.
کاملا درست است سلیم جان، و اما مقامات قرغیزستان شکایت ازبکستان را در این بابت رد کردند، طوری در خبرها هم گفتیم و همزمان آشکارا گفتند که سبب در مرز با ازبکستان جایگیر شدن پایگاه نو محض خطرهایی است که از حدود ازبکستان به امنیت قرغیزستان تهدید میکند. ولی آنها مشخص نگفتند که منظورشان از خطر دولت ازبکستان است یا گروه های تندروی ازبکستان.
خلاصه شبیه این است که ملاقات امروزه در دوشنبه ملاقات دو طرف همسرنوشت خواهد بود. دو کشوری که روابطشان با ازبکستان ناهموار است، مخالفت ازبکستان با طرحهای انرژی آنها خیلی قوی است. لوله گاز ازبکستان به این دو کشور در رابطه با آب و هوای سیاسی گاه باز و گاه بسته می شود و منتظم در مرز آنها با ازبکستان تیراندازی و کشتار، ترکش مینه ها یا دست کم زورگویی و خشونت به مشاهده می رسد. ولی آیا کیوم در دوشنبه درباره این سفر چی ها گفته می شود؟
بغیر از خبری کوتاه وزارت امور خارجه تاجیکستان تا هنوز دیگر هیچ معلوماتی در این باره پخش نشده است، اما همکار ما رحمت کریم دولت در دوشنبه میگوید که بسیاری ها بر این نظرند که دو طرف در این دیدار خود مسئله تاسیس اتحاد آب و انرژی را بررسی خواهند کرد.
اکثری تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که موضوع محوری ملاقات های رئیس جمهور قرغیزستان با مقامات تاجیکستان و همتای تاجیکی او همچنان بحث یابی منطقه خواهد بود. تاجیکستان و قرغیزستان حدود 80% ذخیره آب منطقه را در اختیار دارند، اما بنا به مخالفت کشورهای پایاناب نظیر ازبکستان و قزاقستان از یک سو و از سوی دیگر به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه کافی نمیتوانند برنامه ساختمان نیروگاه های خود را انجام دهند و همچنان گرفتار بحران انرژی باقی ماندند. تحلیلگران میگویند دو کشور دارای ذخیره های آبی بعد مدت ها تلاش جداگانه به این نتیجه رسیدند که تنها در صورت کسب موقع مشترک می توانند به هدف خود در مورد تنظیم ذخیره های آبی دست یابند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این مورد گفت:
تای چند سال گذشته بیشکک و دوشنبه این تجربه رو به دست آوردند که اگر اقدامات خود را در این زمینه هماهنگ نکنند به هر شکل تحت تأثیر و فشارهای همسایه های قدرتمند خود قرار خواهند داشت. بناهن بیشکک فکر میکند که اگر با دوشنبه به صورت هماهنگ پیش بروند میتوانند در مذاکرات خود با کشورهای منطقه و حتی طرفهای خارجی امتیاز و شرایط بهتری را به دست بیارند.
در همین حال برخی کارشناسان دیگر میگویند تاجیکستان و قرغیزستان باید به صورت مشترک و مشخصتر در این زمینه وارد عمل شوند. اقدام اول به گفته این کارشناسان باید این باشد که به صورت رسمی و مشترک دو کشور خود را قدرت‌های آبی منطقه معرفی کنند و در قدم دوم اقدام به تأسیس کنسرسیوم آب نمایند. این گروه از کارشناسان معتقدند که در صورت موضع مشترک را کسب کردن تاجیکستان و قرغیزستان کشورهای دیگر چه بخواهند و چه نه با پذیرفتن شرایط کشورهای بالا آب مایل خواهند شد. اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک و استاد دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان میگوید:
در همین جوده، در همین مسئله، در همین نقشه باید البته اونهای کار کنن و یک اتحادیه دولت های صاحب آب یا که آبدار یا که تشکیل دهند و منبعد یعنی در با این کشورها با زبان فارسی دیگر صحبت کردن، ملاقات کردن، مذاکرات کردن ممکن است. ببینید دریای امو فارسی دریای تاجیکستان اساسا دریای تاجیکستان و افغانستان است و ما میتونیم فارسی افغانستان هم به همین جلب نمایم.
تاجیکستان و قرغیزستان هر دو در حال حاضر گرفتار بحران انرژی می باشند و در تلاشند برای احداث نیروگاه های برقی آبی خود سرمایه کافی به دست بیارند. قرغیزستان نیروگاه عظیم در حال ساختمان با نام قنبراتا در رودخانه سیر و تاجیکستان بزرگترین نیروگاه برقی آبی شاید منطقه را با نام راغون در حال اجرا دارند. اما ازبکستان و قزاقستان با بهانه وارد شدن ضرر به محیط زیست و بیابان شوی زمین های کشورهای پایانه و این چونین خشک شدن ارل به این طرحها مخالفت دارند. برخی کشورها و سازمانهای سرمایه گذار نیز با عنوان پیش شرط برای سرمایه گذاری در این طرحها رفع مشکل با کشورهای پایاناب را پیش می گذارند. اما بولات اولبایوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی قزاقستان می گوید تاجیکستان و قرغیزستان به حد نیاز به نیروی برق دارند که هیچ نیروی دیگر نمی تواند سد راه نیروگاه سازی آنها شود. آقای اولبایوف گفت: او میگوید ساختمان نیروگاه های راغون و قنبراتا اثر گرفته شده و ادامه دارد. این یک واقعیت است و هیچ نیروی به هیچ وسیله حتی با استفاده از راه های نظامی نمیتواند سد راه این ساختمان ها شود. اما از آنجا که این انشاءات اهمیت بزرگی منطقه ای دارند در مورد آنها باید نوع مذاکره و سازش صورت بگیرد.
قزاقستان نیکرده نیوستپال پروتیف راغونسکی گرفت.
به همین ترتیب برخی تحلیلگران مسئله ساختمان راغون و بحث آبی را در منطقه تقریبا حل شده شده می دانند و تنها مسئله موجود سرمایه گذاری برای ساختمان نیروگاه ها را می دانند. اما برخی دیگر به ضرورت ادامه گفتگو و سازش در مسئله آب با کشورهای همسایه تأکید می کنند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مستقل تاجیک به این باور است که در واقع مشکل آب فعلا نظر به سالهای قبلی متفاوت است. او می گوید با افزایش اهالی و از خودکنی زمین های نو مشکل آب هرچی داغتر می شود و اگر کشورها به درک حل آن فعلا نرسند در آینده به یک مشکل سیاسی جغرافی و اقتصادی بزرگ تبدیل خواهد شد. آقای ملاجانوف فزود
این مسئله خیلی مهم است برای تاجیکستان چون که اهالی زیاد می شود و طلبات برای زمین زیاد می شود و این مسئله روز تا روز می افزاید.
کارشناسان قرقیز نیز می گویند اگر نیروگاه قمبراته ساخته شود نیروی برق آن 55 مراتبه از نیروی برقی که در نیروگاه های حرارتی تولید می شود ارزان تر خواهد بود. پس سوال این است که باید از آبهای خداداد و به پول استفاده کنیم یا با وارد کردن مازوت و گاز ازبکستان و قزاقستان بر عوض ده ها میلیون دلار برق تولید نماییم. اما در حال حاضر آیا تاجیکستان و قرقیزستان به اتفاق نظر در مسئله تاسیس اتحاد آبی دست خواهند یافت؟ سوالی که پاسخ مثبت به آن از میراسیخ و اعتقاد راستین رئیسان جمهوری در امر تامین استقلال انرژی کشورهایشان را بازگو خواهد کرد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت را سر موضوع تقسیم آب و موضع‌گیری کشورهای منطقه با مصاحبه همکارمان طاهری سفر با پول کوینجاج رهبر نمایندگی گروه بین المللی پژوهش بحران‌ها در قرقیزستان ادامه می‌دهیم. از کوینجاج در رابطه با نشست وزیران امور داخلی تاجیکستان و قرقیزستان پرسیده شد که دو کشور با اقدام خود چی را نشان دادن می‌خواهند.
این بسیار واضح روشن است. اگر آنها میخواهند به ازبکستان پیام واضحی بفرستند، این باید یک پیام روشن و عادی باشد. و آن پیام هم این است که رهبریت تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها بر سر طرح‌های نیروگاه‌های برقی آبی، بلکه در رابطه با جزئیات آنها هم توافق اصولی کامل دارند. آنها باید کاملا اطمینان داشته باشند که هر گونه انتقادگران طرح‌ها مثلا ازبک ها نباید هیچ عامل یا بهانه برای شک داشته باشند که در موضع های تاجیکستان و قرقیزستان هیچ گونه اختلاف وجود ندارد. از این رو هر گونه بیانیه که نشر می شود باید ساده، کوتاه، فشرده و کاملا واضح باشد.
شما چی فکر میکنید حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان در این اقدام خود موفق خواهند شد؟
در رابطه با هماهنگسازی شفاهی مفقه‌ها آنها میتوانند موفق شوند. مشکل اصلی در اجرای طرح بزرگ حکومت تاجیکستان یعنی در نیروگاه راغون و طرح قرقیزستان در جنوب کشور در عمل است، زیرا هر کسی که این غوغا را دنبال میکند میداند که تا حال بحث زیادی در این باره بوده است ولی اقدامات عملی کم دیده میشود.
و اگر آنها در این زمینه سند امضا کنند و توافقات نظرشان را یعنی نه تنها شفاهی بلکه روی سندی رسمی اعلام کنند، در این حال بعد از تاورد نایل می شوند؟
اگر آنها این کار را کرده توانند این یک قدم نخستین و آشکار و بسیار مهم خواهد بود و مهمتر از همه مفقه های خود را مستحکم خواهند کرد. آنها باید مفقه های خود را مستحکم کنند زیرا ازبک ها به اکثر کارهایی که تاجیکستان و قرقیزستان انجام میدهند بسیار با نظر انتقادی مینگرند. اثر از طرح نیروگاه برقی آبی تا به توافق پیشکی در مورد استقرار نیروهای روسیه در جنوب قرقیزستان، ازبکستان همیشه حداقل یک همسایه مشکل آفر بود و نظر به گذشته بیشتر مشکل آفر شده. از این رو قرقیزستان و تاجیکستان وادار هستند که برای هماهنگ کردن موضعهایشان تلاش کنند.
پول کوینجاج تحلیلگر و رهبر نمایندگی گروه بین المللی بحران شناسی در رابطه با بحث های آب و انرژی در منطقه. البته باید این را هم افزود که برخی از تحلیلگران تاجیک به مانند عبدالغنی محمدعظیموف و حقوق شناس همچنین رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویرف در برنامه دیروز ما مهمان بودند و صحبت میکردند. نظر آنها بیشتر به این است که نباید با راه کنفرانتاسیا و یا رویارویی با ازبکستان را، بلکه برعکس با فیشنگ های با استفاده از فیشنگ های دیپلماتی دلی ازبکستان را هم به دست آورد و تنها در حالتی که همه کشورهای منطقه یک جایه و از یک گریبان سر میبرارن و منفعت همدیگر را احترام میکنند و برای منفعت همدیگر ارج میگذارند و همراه کار میکنند، قدرت های بیرونی که میخواهند در منطقه یک حالتی را به عمل بیارند تا اینکه برای دفاع از منافع گیوپولیتیکی آنها شرایط بهتری به وجود آید، در آن حالت ناکام خواهند گشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. اگر یک پدیده عجیب در منطقه ما در منطقه آسیای مرکزی طرح تاسیسی پایگاه نوی حربی روسیه در قرقیزستان و هم وضع امنیتی منطقه باشد و بیش از همه مورد صحبت قرار گیرد، در آمریکا آزادی دو ژورنالیست آمریکایی از محبس کره شمالی در مرکز دقت قرار دارد. مگر همین طور نیست سلیم جان؟
بله کایوم، از کاملا درست. از لحظه آنکه آنها در هواپیما نشستند و به سمت لس آنجلس راه پیش گرفتند تا به لحظه که با خویش و اقربای خود ملاقات کردند که آنها را از ماه مارس امسال ندیده بودند، همه این در مرکز توجه رسانه‌های همگانی آمریکا قرار داشت. ولی برای تحلیلگران و سیاست‌شناسان بیش از همه مسئله دیگر مهم بود که آیا آزادی این دو خبرنگار از محبس کره شمالی در عوض چه چیز به دست آمد؟ آیا مقامات میانه‌رو در این مورد، مثلا رئیس جمهور سابق ایالات متحده جناب بیل کلینتون، آیا به رهبر کره شمالی کیمینچر چی وعده داد، مخصوصا گذشته در مسئله برنامه هسته ای و چیزهای دیگر؟ طور دیروز و پریروز کیومرز ما و شما این برنامه را گردانندگی میکردیم و خبر میرسید که بیل کلینتون با مندتی کاخ سفید سفر کرده است و بعدا کاخ سفید این را رد کرد که نه، اون این یک سفر یک ابتکار خصوصی است و مانند اینها. همه این نشان میدهد که مسئله خیلی پیچیده و مرکب است، اما ژورنالیستان آمریکایی تلاش دارند سر و اسرار و هر آن چیزی را که در پس این حادثه قرار دارد به دست دارند، پیدا کنند و شنونده و خواننده خود را، مشتری خود را از حقیقت آگاه سازند. اما تا آنجا که معلوم شده است، چیز معلوم شده است، ما از خبرنگارمان در نیویورک لطیفی میشنویم.
دیروز رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای کمک در آزاد شدن خبرنگاران لینگ والی از بیل کلینتون و معاون سابقش آلبرت گورد سپاسگزاری نمود. من میخوام با پرزیدنت بیل کلینتون که من با وی علاقه صحبت داشتم برای کوشش‌های بی‌سابقه بشر دوستانه‌اش که در نتیجه‌اش دو خبرنگار به آزادی برآمدند تشکر گویم. من اینچنین میخوام از سابق معاون پرزیدنت آلبرت گور که برای رسیدن به نتیجه‌های مثبت بدون خستگی کار میکرد سپاسگزاری کنم. اما آیا مأموریت بیل کلینتون صرف بشردوستانه بود؟ در اکثر میگوید معاون رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی پژوهشگاه سیاسی واشنگتن توماس کاروزرز. با عقیده کاروزرز احتمال است مأموریت کلینتون برای هموار کردن راه میان واشنگتن و پخنیان مساعدت کند، با ویژه بعد از آنکه در طول سالها حکومت پرزیدنت پیشین جورج بوش کوشش کرده بود کره شمالی را مورد انزوا قرار دهد. سر کردن مناسبت ها با کره شمالی در دوام 10 ساله گذشته را سیگاب ما را به هیچ جای نآورده است و ما میبینیم که مجبوریم حالا با کدام شکلی که نباشد با این حکومت سر و کار داشته باشیم. و این به زمان راست آمده است که کره شمالی به سابقه نسبت آمریکا به احترام و در واقع حتی دشمنانه است. اما شبهناک است که در این زیبایی نگه داشتن آن کشور یگان نتیجه می بخشد. حالا معلوم نیست که حکومت کره شمالی از این چی بهره خواهد برداشت، بغیر از عکس رهبرش همراه با رئیس جمهوری سابقمان. تحلیلگر دیگری آمریکایی نیکولاس ابرستاد از امریکن انترپرایز اینستیتوت راضی است که نتیجه های سفر کلینتون قابل تعریفند، اما ابرستاد اینچنین به شرایط مانند در رابطه با ایران اشاره نمود. این باز یک کشور دیگر است که ایالات متحده کوشش دارد آن را وادار کند از برنامه هسته‌اش دست کشد.
Look at what's happened just over the last couple of days. 3 Americans on the Iranian.
نگاه کنید که در طول چند روز اخیر کدام تحولات رخ داده است. سه شهروند آمریکایی در مرز با ایران از جانب سربازان ایرانی بازداشت شده برای مرافعه و مجازات احتمالی به ایران انتقال یافتند. به نظر می رسد که مردم از این بازی ها تجربه می گیرند. من حیران نمی شوم اگر حالا ایرانی ها منتظر آمدن پرزیدنت کلینتون به کشورشان برای گفتگوشنید رهایی آمریکایی ها شوند. حکومت ایران خبرها را پیگیری میکند و از کره شمالی این تجربه های دیپلماتی را میآموزد. از دیگر جانب میگوید ابرستاد امکان دارد که اوباما کلینتون را به پخنیان برای آن سفر بر کرد تا که مشکل بزرگ کره شمالی را به مشکل خورتر تبدیل دهد. اگر این طور باشد برای ادامه رابطه های معنی دار با پخنیان این برخورد عاقلانه است. از نگاه تحلیلگران میخواهد اوباما در آینده بیل کلینتون را برای ماموریت های همسان استفاده برد یا خیر یک مشکل باقی میماند و این مشکل در آن است که بیل شوهر وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میباشد. از نگاه کاروزس شرط نیست که اوباما بیل کلینتون را با چنین ماموریت در آینده به جای سفر بر کند، اما حتی اگر فرستد خشیگریش با هیلری کلینتون یگان مانعی ایجاد نخواهد کرد. ابرستاد با وی هم فکر است، اما وی سوال را مطرح میکند که اگر ماموریت نوبتی بیل کلینتون ناکام شود جوابگاریش بر دوش کی خواهد بود. وی افزود که اعتبار بیل کلینتون در خارجه بلند است، اما اگر اوباما خواهد وزیر خارجهش را از مشکلی ها در آینده امین دارد بهتر میشد که وی بیل را به حیث فرستاده ویژه‌اش استفاده نبرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
بحثا در ایالات متحده در رابطه با میانه‌روی بیل کلینتون در آزادی دو خبرنگار آمریکایی از محبس کره شمالی.
و در همین جا سلیم جان فکر میکنم یک طبق معمول فرصتی هم رسیده است که یک ترانه شنویم، چون تو آخری برنامه ما تقریبا 35 دقیقه دیگر داریم و باید یادرس شویم که در ادامه برنامه بازم گزارش های جالب شنیدنی هم از تاجیکستان و هم از منطقه ما را انتظار است. و اگر زید نباشد یک ترانه و سپس ادامه برنامه.
بله چرا نه. صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خب کیومرس ترانه ام را شنیدیم، یک پارچه کمی فارغ شدیم از مسئله های داغ سیاست جهانی و حالا رویم به فکرم به ادامه برنامه. چطور؟
بله حتما سلیم جان، و اما نخست نگریم که چی مطالب ما و شما و شنونده های عزیز را در ادامه برنامه انتظار است.
باید گویم که بسیار مطالب شوق‌انگیز.
حرکت اسلامی ازبکستان از سال 1999 تا 2009، 10 سال فرارها و آشوبها.
ایران پس از رسم سوگند پرزیدنت محمود احمدی نژاد.
اعتراض یکا، گرسنه نشینی یک بانو در نزد وزارت بهداشتی تاجیکستان.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ برایتان صدا میدهد. امروز پنجشنبه 6 آوگوست سال 2009 میلادی، مجرانی برنامه همکاری عزیزم کیو مرسی عطا از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
در قطار بسیاری از سالگرد و سالروسا امروز را همچنین زادروز رسمی حرکت اسلامی ازبکستان مینامند و میگویند که این نهاد رسما اکنون 10 ساله شده است.
سراپا مسلح آنها کوه و اغبه های تاجیکستان را گذشته در دم یک دهه خرد در کوه دامن های قرغیزستان در مرز وادی فرغانه در همین روز ماه آوگوست از هستی خود خبر دادند. ورود آنها به صحنه امید دولت های آسیای مرکزی را که فکر میکردند از مشکلات همسایگان خود ایمن خواهند ماند به هم زد و مناسبت 3 کشور را که وادی فرغانه را با هم قسمت میکنند برای سالهای زیاد خلل‌دار شد. امروز حرکت اسلامی ازبکستان نه تنها در تمام آسیای مرکزی بلکه همچنین در پاکستان و افغانستان و حتی در دل اروپا خوب آشناست.
آن وقت این یک گروه خرد گریزه های مسلح بود که کوههای پامیر تاجیکستان را گذشته یک روستای کوچک قرغیزستان را اشغال کرد. آن وقت در ماه آگوست سال 1999 این گروه ظاهرا چندان خطرناک نمودار نمیشد، اما 10 سال پس از چنین ورود به صحنه حرکت اسلامی ازبکستان گروهی است که اکنون در تمام آسیای مرکزی و جنوبی مورد پایگرد قرار داشته، نام آن اکثرا با گروه طالبان و القاعده پیوند میگیرد.
ارتباط حرکت اسلامی ازبکستان با این دو گروه یعنی طالبان و القاعده در پایان سالهای 1990 زمانی سر شد که اعضای آن با طالبان پیوستند تا ضد نیروهای فرمانده مشهور احمدشاه مسعود بجنگند. این دوره بود که ستیزه‌جویان از تمام جهان اسلام و مخصوصا کشورهای عرب، جماهیر شوروی سابق و غیره به افغانستان سفر میکردند تا تعلیم حربی و انگیزه غایبی گیرند و پناهگاه امن پیدا کنند.
حرکت اسلامی ازبکستان در میان آنها بود و هنگامی که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 نیروهای بین المللی تحت سروری ایالات متحده افغانستان را اشغال کردند، اعضای آن یکجا با القاعده ضد نیروهای ائتلاف به جنگ درآمدند.
پس از بمباران های شدید نیروهای آمریکایی در پایان سال 2001 در شمال و شرق افغانستان، فرمانده حرکت اسلامی ازبکستان جمعبای حاجیف یا جمعه نمنگانی به هلاکت رسید و رهبر نوی جنبش طاهر یولداش زنده مانده به پاکستان فرار کرد و بسیاری ها بر اینند که وی در پاکستان به سر می برد.
اخیراً با شدت گرفتن عملیات ضد طالبان در پاکستان احتمال می‌رود که بخش اعظمی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای مرکزی کوچ بستند. تحلیلگر امور منطقه احمد رشید می‌گوید که در این باره عقیده‌های گوناگون وجود دارند و وضع فعلی اعضای این سازمان را دقیقاً شهر دادن مشکل است.
There are many groups amongst them and there's rivalry amongst them. Some of these groups have become mercenaries.
آنها با گروه‌های زیادی بین خود جدا شده‌اند. برخی از این گروه‌ها به زرخری تبدیل یافتند و آنها را فرماندهان طالب پاکستانی از یک سو و فرماندهان طالب افغان از سوی دیگر استخدام می‌کنند و در نتیجه آنها بر ضد هم دیگر نیز می‌جنگند. 8 سال است که این فرایند ادامه دارد و در این بین ما خیلی رویدادها را دیدیم، اما بسیاری از این رویدادها از چشم غیر پنهانند، زیرا فعالیت گروه مخفی است و رهبریت آن نیز مثلا روشن نیست.
با وجود آنکه طاهر یولداش همان رهبر این حرکت شمرده میشد، مطبوعات پاکستان میگوید که نفوذ گروه های دیگر بر این سازمان و حضور تاجیکان، ترکمن ها و دیگر مردمان آسیای مرکزی در آن افزوده است. جناب رشید میگوید یک مرتبه این سازمان تلاش کرد که خود را به حرکت اسلامی ترکستان تبدیل دهد، ولی حالا با گروه های نو در رقابت است که انگیزه غایوی قوی تر داشته با گروه های دیگر جهادی روابط تنگاتنگ به وجود آوردند. احمد رشید سبب را در بهبود شرایط عملی این سازمان در برخی از کشورهای آسیای مرکزی می‌بیند.
What we may well be seeing is a resurgence of these groups in Central Asia.
آنچه ما روشن می‌بینیم دوباره سربرداشتن این گروه‌ها در آسیای مرکزی است. من فکر می‌کنم آنها با وضع شدیداً بد اقتصادی در ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان حساب می‌کنند. هر 3 کشور با فقر و بیکاری روزافزون و کاهش پولفرستی مهاجران از دیگر قسمت‌های شوروی سابق روبرویند. آنها احتمالاً می‌خواهند از این وضع فوق‌العاده بد اقتصادی آسیای مرکزی استفاده خود را کنند.
Economic situation that exists in Central Asia.
احمد رشید کارشناس منطقه صحبت میکرد. در واقع خبرهای بازگشت ستیزجویان به آسیای مرکزی اخیرا رو به افزایش دارد. سر از ماه می امسال چندین حمله در ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان به عمل آمد که در همه این حادثه ها این واقعه ها حرکت اسلامی ازبکستان عیبدار دانسته میشد. حمله به پاسگاه و شعبه عمره داخلی در ازبکستان، درگیری ها در جلال آباد قرغیزستان و رویدادهای شرق تاجیکستان از طرف اکثر کارشناسان سلسله های یک زنجیر دانسته میشوند. اما در برابر چنین تهدیدها حکومت های این سه کشور تقریبا هیچ گونه همکاری با هم ندارند. جان مکلود مدیر برنامه های آسیای مرکزی در پژوهشگاه اخبار جنگ و صلح در لندن میگوید:
به فکرم اگر در وادی فرغانه ظهور ستیزجویی اسلامی حقیقت داشته باشد، مقامات تاجیک، قرغیز و ازبک در جبهه امنیت هر کدام اساساً به طور خود عمل خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان حدس می‌زنند که احتمال ناامنی‌ها در منطقه آسیای مرکزی روز تا روز بیشتر می‌شود. وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف نیز در نشست خبری‌اش آخر ماه گذشته گفت که احتمال عبور تروریستان و یا آنهایی که می‌خواهند در این سوی رود آمو پناه یابند افزایش خواهد یافت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
محمود احمد نژاد برای دور دوم 4 ساله رئیس جمهوری ایران سوگند یاد کرد. اعلان پیروزی احمد نژاد در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون طور معلوم اعتراض های گسترده خیابانی را در تهران و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی به وجود آورد که به طور بی‌رحمانه از طرف نیروهای امنیتی ایران سرکوب شدند.
دو نامزد ناکام این انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میرحسین موسوی اصلاح طلب و مهدی کروبی معتدل، ادعا کردند که و اعلام داشتند که انتخابات با خلافکاری های زیاد جریان گرفته است. در پیام رسمی سوگندش جناب احمدی نژاد گفت که باز انتخاب او آغاز دیگرگونی های بزرگ در ایران است. تفصیلات بیشتر در این باره را از همکاری ما میرزای سلیم پور میشنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک شرایط متنتن در برابر وکیلان مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران و مهمانان بلندپایه خارجی ادای سوگند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
اما اوضاع و شرایط در خارج از ساختمان پارلمان از آنچه که در داخل میگذشت فرق میکرد. در بیرون ساختمان صدها تن از طرفداران مخالفین جمع شده بودند، ولی نیروهای پلیس و شبه نظامیان بسیج راه ورود به بنای پارلمان را برای تظاهرگران بسته بودند. پلیس ایران احتمال بروز بی‌نظمی ها در روز ادای سوگند احمدی نژاد را در نظر داشت و به چنین تحول وضع آمادگی نیز دیده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک شاهد نوشت که پلیس به خاطر پراکنده کردن ازدحامی که بر ضد محمود احمدی نژاد شعار میزد از گاز اشکاور استفاده برده است. یک شاهد دیگر که با رادیوی آزادی توسط تلفن از تهران صحبت میکرد، اوضاع را در خیابان‌های مرکز شهر چنین تصویر میکند:
افراد مختلف با لباس مختلفی بودن، نیروی انتظامی بودن، سپاه بودن، امنیت بودن، بسیجی بودن، خیلی خیلی زیاد بودن. بعد صورتشون رو پوشونده بودن، بعد ماسک زده بودن، مکم سم مردم نشستن، اجازه سیم برای نمیدادن، اصلا نمیتونستیم به جا وایسیم. بعد صورتمون رو نگاه میکردن وقتی برمیشریم، به ما گفتش که مثلا مسیر دولت میشید، اجازه برگشت همین مسیر ندارید.
با این حال رهبران جناح‌های معتدل از جمله دو رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همین طور رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات روز 12 ایون میرحسین موسوی در مراسم ادای سوگند احمدی نژاد حضور نداشتند. احمدی نژاد در سخنرانیش با اعتراض‌های گسترده که به دنبال اعلان پیروزی او در انتخابات طی چند هفته ادامه داشت اشاره مستقیمی نکرد، ولی او به مزاحمت کشورهای خارجی پرداخت که تلاش کردند نارضایتی خود را با شبه‌های شدید علیه تظاهرگران به کار برده مقامات ایران اظهار کنند.
شنیدی که بعضی از آنها اعلام کردند که انتخابات و دولت را به رسمیت می‌شناسیم اما تبریک نخواهیم گفت. اون وقت لازمه که بدونی کسی در ایران منتظر تبریک گفتن شما نیست.
اشاره رئیس جمهور ایران غالبان به موضع‌گیری ماموریت آمریکا در قبال انتخابات ایران و پیروزی محمود احمد نژاد در این معرکه نیز بود. در واشنگتن وقت خبرنگاران از سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس پرسیدند که آیا کاخ سفید محمود احمد نژاد را همچون رئیس جمهور قانونی ایران می‌شناسد؟ آقای گیبس گفت او رهبری انتخاب شده است. اما روبرت گیبس از تشریح بیشتر مسئله خودداری ورزید. طوری به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که می‌خواهد در مورد پیدا کردن یک راه حل بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران راه مذاکرات و گفتگو را با تهران پیش بگیرد، در قبال تحولات اخیر آن کشور محتاطانه برخورد می‌کند. اما امنیستی اینترنشنال، یک سازمان معروف حامی حقوق بشر، با مناسبت روزی ادای سوگند محمود احمد نژاد اظهارات شدید اللحن نشر کرد که در آن میگوید واکنش شدید به تظاهرات اعتراضی مخالفین دوره نوی تعقیبات را در ایران به بار می آورد. دبیر کل اوفی بین المللی ایرن خان گفت مراسم ادای سوگند احمد نژاد باید برای رهبران ایران نقطه عطف شود که صحیفه خشونت های سنگین هفته های اخیر در آن کشور بپوشد. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اول هفته روان احمد نژاد را هشدار داده بود که مخالفین خشمگین و زخمی تلاش‌های خود برای به چالش کشانیدن دولت او را ادامه خواهند داد. رسمی ادای سوگند محمود احمدی نژاد و آغاز رسمی دوره دوم رئیس جمهوری او همگی یک روز قبل از آغاز دوباره دادگاه بیش از 100 نفر با شمول شخصیت‌های معروف جناح اصلاح طلبان برگزار شد. این افراد با دست داشتن در اعتراض‌های پسا انتخاباتی و مخالفت به نظام متهم می‌شوند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
وزارت بهداشت تاجیکستان دیروز شاهد یک حادثه شد که شاید طی این 10 سال اخیر ندیده باشد. یک ساکن دوشنبه که میگوید بعد از معالجه نادرست طبیبان معیوب و محتاط شده است، دیروز در نزد وزارت بهداشت تاجیکستان گرسنه‌نشینی اعلام کرد و میگوید تا زمانی که وزارت بهداشت پول معالجه او در خارج از کشور ندهد، به این اعتراضش خاتمه نخواهد داد.
فیضگل شریفوه مادر 4 فرزند میگوید نادیده گرفتن طلبهایش از طرف وزارت بهداشت تاجیکستان او را ناامید و ناچار کرده است تا با راه اعتراض عدالت را برقرار نماید. نویر به اعتراض گرسنه‌نشینی این زن که در تاجیکستان بسیار کم صورت میگیرد و همچنین ما تقریبا شاهد آن نشده ایم که پزشکان تاجیکستان برای معالجه نادرست مورد مجازات دادگاه و پرداخت جبران قرار گرفته باشند، در گزارش همکار ما در دوشنبه حرمگلی قادر.
روزی چهارشنبه در نزد وزارت تندرستی فیضگل شریفوا استخامت کننده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه گرسنه‌نشینی دایر نمود. با گفته خانم شریفوا که با صندلی چرخدار حرکت میکرد، در خبرگاه وزیر تندرستی ابراز داشت که او را سال 2001 طبیبان بیمارخانه سابق قریه بالا جراحی کرده معیوبش گردانیدند و شریفوا طلب دارد که وزارت تندرستی کشور برایش طبابت در کشورهای خارجی را تامین کند. فیضگل میگوید طبیبان بیماری را نادرست تشخیص کرده، گفتند که او حامله است. او میافزاید سپس در جریان عملیات اسقاط حمل طبیبان به خطای راه دادند که بیش از 8 سال اینجانب او را بیستری کرده است.
قراری وای وزیر دارم، پس قراری میگیره دارم با اینا قرار دارم که همه اگر همه جای توبه دیواد ما همه دستگیری میکنه پول توبه همه میتیم برای توبه کنه درخواست کنه مادر مینی. من هم پیش این درخواست آوردم و یوم را نفرب کم ندادم.
این زنی بیمار میگه که بوری اول نیست که او گرسنه‌نشینی میکند. شریف او ادعا دارد که دفعه گذشته کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی پایتخت هم شریک به قضیه شده، همراه با خادمان وزارت تندرستی به او وعده دادند که اگر گرسنه‌نشینی را قطع کنند برای طبابت به آلمان به او $75,000 خواهند داد، ولی به وعده‌شان وفا نکردند. سرداری ریاست وزارت تندرستی اکتم بابخوجایف در ارتباط با گرسنه‌نشینی این زنی مایوب گفت که وزارت عین حال توان پرداخت مبلغ خراجات معالجه او در خارج کشور را ندارد. بابخوجایف افزود که شفا یافتن این زن زیر سوال است، زیرا طبابت منینگیت کاری آسان نیست و برای آنکه وزارت درستی این عمل رو سرمایه گذاری کند شهادت اون لازم است که بیمار در نهایت امر شفا خواهد یافت.
نخنامه و یا باید پیشنهاد کنند برای مثال نمودی تبوبت برای تشخیص برای جوی فرماتش همجا که در وقتی تبوبت میستد این مطمئن مبلغو باید سر شود و ما باید پرداخت کنیم. همین خب حجت نیست که از این مرکز ما دسترس نکردیم.
در حالی که خبرنگاران از بینای وزارت تندرستی بیرون شدند، کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی خانم اعتراضگر را از وزارت مجبوران بیرون برآورده به شعبه کارهای داخلی همین ناحیه آوردند. به گفتی فیضی‌گل وقتی او را 10 نفر کارمندان شعبه کارهای داخلی مجبوران از قبولگاه وزیر تندرستی برآورده بدنش را آسیب رسانیدند و همچنان او را هشدار دادند که دیگر دست به چنین عمل نزند. در حالی که فیضی‌گل در نزد قبولگاه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی برای پرسش نگاه داشته میشد، با ما گفت:
من خیلی کرتوشونا قاشتم وای کردم، خیلی 15 نفر بود ولن من یخدم دست دست کشتریم کو تو همه پیش ما قبل ما میگفتم همه پتنو کوی کارست کا من خیلی پچو ما قبل دیگه یا آوردن که پرسه کی برای چی قرارداد فکرگی نشین شنای ما.
در حالی که نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگن که کفالت شفایابی فیضی‌گل در یگان کشور نیست، اما این خانم مطمئن است که برای برقراری سلامتی خیش و حق قانونی خود تا دادگاه عالی و تشکلات بین المللی مراجعه میکند. حرمگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک بانوی تاجیک که میگوید بر اثر مالیجه نادرست معیوب شده است و نماینده وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که بیماری او منینگیت مالیجه شونده نیست. کیومرز، امیدوارم که همکاران ما در دوشنبه سرنوشت این بانوی تاجیک را زیر نظر خواهند گرفت و خواهند دید که آیا قضیه به کجا خواهد نشست. البته من یک حرص دارم که یک روز این کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان خب 15 نفر باشند، خب 20 نفر، یک روز شاید این بانوی معیوب را عیب‌دار کنند که آنها را لطوکوب کرده است و حتی زخمی هم کرده باشد.
بله، این گونه حادثه ها را صرف نظر کردن غیر امکان است در حال حاضر. اما باید گم که با این گزارش به پایان بخش دیگری از برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شنونده های عزیز. و اکنون طبق معمول حالا فرصت است برای پخش یک پاره ترانه و سپس برنامه را ادامه خواهیم داد.
جدایی ها جدایی، کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم با شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی، کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم با شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی، کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم با شهری بی وفایی.
از ترانه ولی جان عزیز و جدایی و در برنامه بامدادی ما صدا می داد و همچنین صدای ما را هم از این مجله بامدادی رادیوی آزادی می شنوید. تا این قسمت از برنامه موضوع های مختلف را مورد بررسی قرار دادیم، از جمله سفر رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان، تاریخچه حزب حرکت اسلامی ازبکستان و رسم سوگند پرزیدنت ایران را بررسی کردیم.
و اکنون با هم نگاهی می‌افکنیم به سرخطی مطالبی بعدی برنامه.
تجربه آذربایجان، هدف از شرکت رستم امام‌علی در نشست ارشدی سیاسی.
رسمی جای عوض کنی، دیگرگونی های کادری در وزارت امور داخلی تاجیکستان. درود به آنهایی که در این لحظه های صبح روز پنجشنبه ششم آوگوست به صفحه شنونده های مجله بامدادی رادیوی آزادی پیوستند.
این درود را از همکارم کیومر سیاتا مجری برنامه در دوشنبه شنیدید و مثل یک سر مخفی برایتان خبر میدیم که هر وقت که در نیمه برنامه در اینجای برنامه چنین درود را شنیدید، دانید که در این قسم از برنامه نوبت به بررسی مطبوعات رسیده است. درست است کیومر؟
بله سلیم جان، اما امروز بررسی مطبوعات ما یک اندازه فرق دارد، زیرا اگر ما قبلا مطالب نشریه های خارجی را درباره تاجیکستان بررسی میکردیم، این بار مطالب نشریه های خود تاجیکستان را که پس از چند به دست خواننده های ارجمند خواهند رسید به بررسی میگیریم.
یعنی امروز بررسی مطبوعات ما دوختر و جالبتر است، نه؟
بله کاملا درست سلیم جان. خوب بود، حالا که فرصت ما تا آخر برنامه کمتر باقی مانده است، همراه صفحه برخی از این نشریه ها را گردان کنیم. تاجیکستان تجربه آذربایجان را تکرار میکند، این سوال است که آزادگان با نشریه آزادگان با این پاسخ جست است. هفته‌نامه آزادگان می‌نویسد هفته گذشته نشستی چهارگانه در دوشنبه را همگی بحث کردند، اما یک نکته از یاد آنها رفت و یا شاید به اصطلاح نظرناگیر توف که در این باره چیزی نگفتند، و اون نکته فراموش شده به نوشته آزادگان این شرکتی رستم امام‌علی فرزندی رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست چهارگانه در برابر پدر او بوده است.
یادآور می‌شوم نشست چهارگانه یعنی نشست پرزیدنت‌های روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان. آزادگان می‌نویسد هدف از شرکت رستم امام‌علی در این گونه نشست‌های بزرگ سیاسی بیهوده نیست و جناب رحمان به این وسیله می‌خواهد رستم را درس سیاست و مناسبت بیاموزد و هم او را با همتایانش معرفی کند. رستم امام‌علی تنها 21 سال دارد و بهار امسال به وظیفه معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان پذیرفته شد. هرچند برخی از کارشناسان احتمال به دست رستم افتادن زمام دولتداری کشور را صرف نظر نکردند، ولی نشریه آزادگان گفته است که رستم هنوز جوان است و به جامعه درست معرفی نشده است.
جهاد دو نیم آدمه ملا عبدالله، هفته‌نامه سیاسی نگاه باشد، تلاش کرده است که به قصه یا واقعیت بودن حضور ملا عبدالله در تاجیکستان که همه ناآرامی و عملیات مقامات قدرتی در شرق کشور به نام او ربط می‌گیرد، شرح درستی پیدا کند. هفته‌نامه نگاه با تکیه به منابع وزارت امور داخلی کشور گفته است که ملا عبدالله با یک یا دو افسر مسلحش در تاجیکستان است، ولی مؤلف این مطلب با اشاره به اطلاع سال 2004 که از سوی رسانه‌های روسی به نوشته این هفته‌نامه پخش شده و می‌گوید که قمانده سرکش اتحاد نیروهای مخالفین پیشین کشته شده است، وجود ملا عبدالله را تحت شبهه قرار داده است.
اکثر کارشناسان هم ملا عبدالله را ملا عبدالله ویرتوالی یا اینترنتی یا بن لادن تاجیک نام بردند که زنده و یا مرده بودنش تنها برای خودی او و خدا روشن است و تمام. اما نگاه میگوید خبر ورود ملا عبدالله با اعضایش از سرچشمه های نزدیک به مقامات رسمی روی زبان ها آمد و تا کنون مقامات رسمی باور دارند که ملا عبدالله در کشور ماست و او را جستجو می کنند.
نشریه سیاسی دیگر هفته‌نامه فرج باشند نوشته است که مرگ جنرال میرزا زیوف که منطقه شرقی تاجیکستان را تحت نظارت و در آنجا نفوذ بیشتر داشت میتواند بار دیگر به آرامی این منطقه سبب شود. به این دلیل که به نوشته هفته‌نامه فرج دسته ای که با او شریک بود پراکنده شده است و هر لحظه میتواند در الهیدگی سر بالا کند. همچنین به نوشته فرج مرگ جنرال زیوف با نظرداشت اینکه وی قماندان پیشصف اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان بود برای حزب نهضت اسلامی در عرفه انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مشکل پیش آورد.
و همین نشریه در صحیفه های دیگرش به مشکل اجتماعی ساکنان نیز پرداخته است. نرگس خاسیموه خبرنگار تاجیک در یک مطلب نوشته است که سنگ توده یک به اشک ترحم ندارد. خبرنگار میگوید هفته گذشته رئیس جمهوران تاجیکستان و روسیه با تنتنه بهره برداری کامل از نیروگاه سنگ توده یک را اعلام داشتند، ولی بیشتر از یک سال می شود که کارگران اینجا معاش خود را نگرفته اند.
کارگران این نیروگاه به خبرنگاری فرج گفتند که مسئولان حکومت تنها در ماه ایون قبل از بهره برداری از نیروگاه سنگتوده یک به نزد آنها آمده هزار سومانی مبلغ داده و گفتند که باقی مانده معاش آنها را بعد از افتتاح نیروگاه پرداخت خواهند کرد. ولی خبرنگار میگوید روزی که چرخبال های رئیس جمهوران از موضع سنگتوده یک به هوا میخیست، ساختمانچیان به آسمان دیده میدوختند. شاید آنها با امید از پس چرخبال ها مینگریستند و شاید امید آخرین خود را به خدا میبستند.
خطای یا چین تاجیکستان را غصب میکند. این تاکید نشریه اس‌اس‌ار است که از افزایش توجه چین به کمک به تاجیکستان و حضور بیشتر شهروندان چین در کشور اظهار تشویش کرده است. این افتنامه ازدواج دختران مسلمان تاجیک با چینایی ها و یا به اصطلاح دیگر خانه داماد شوی چینایی ها را خطر برای آینده ملت تاجیک نامیده است.
مؤلف این مطلب نوشته است که آمیزش اقوام از بدترین و منفورترین روند جامعه است. به نوشته وی وقتی ما دختران خود را به آنها میدهیم، یعنی چینایی ها، باید دختران ما عرف و عنعنات چینایی ها را قبول کنند و این مخالف شریعت اسلامی ماست که میتواند پیامدی ناخوشی هم برای نسل های منبعده ما داشته باشد. هفتنامه اس‌اس‌ار گفته است چینی این کاسه نیست که بالای رف مانی و استفاده کنی. به نوشته آن این چینی زنده است و سودش را از آن بهتر میشناسد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان چندین تغییرات کادری به عمل آمده است. اینها اولین تغییراتی می باشند که از طرف وزیر نوی این وزارت صورت می گیرند. در این باره گزارشی داریم از شهر دوشنبه از همکارمان رحمت کریمی دولت.
بنا به آخرین معلومات رسانه ها و منابع در وزارت امور داخلی، امروز تغییرات کادری در سطح ریاست های وزارت مذکور عملی شده است. با امر وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهاروف، سردار ریاست بازرسی دولتی تاجیکستان خوجامورد خالوف از مقامش برکنار و به جای او محمد سعید سعیدوف، سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان، سرناظر دولتی بازرسی تاجیکستان تعیین شده است. طبق فرمان دیگر وزیر امور داخلی عبدالرحمن بوزمکوف که همگی 5 ماه به این جانب به سمت سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت امور داخلی تعیین شده بود، از مقامش برکنار شده است. به جای او نفر دیگری با نام نورالله عارفوف تعیین گشته است. همچنین پلکونیک انور تقوی مرادوف، سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان تعیین شده است. به قول منابع، امکان دارد تا چند روز دیگر شاهد تغییرات در بخش‌های دیگری از وزارت امور داخلی تاجیکستان باشیم. این تغییرات در وزارت داخلی زمان صورت می‌گیرد که یک روز پیش مقامات آن از ختم رژیم آماده باش بعد از 3 ماه اعلان آن خبر دادند. همچنین روز گذشته وزارت امور داخلی اعلان کرد که عملیات مقابل گروه‌های مسلح در منطقه شرق و به ویژه طویل‌دره انجام یافته است. در نتیجه این عملیات به گفته مقامات وزارت امور داخلی 50 نفر بازداشت و 11 نفر کشته شدند. از جمله در میان این کشته شدگان میرزا زیایوف، وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان نیز هست که مقامات او را در همدستی با گروه‌های مسلح متهم می‌کردند. اما قبل از آن ضمن عملیات دیگر، وقت نیروهای وزارت امور داخلی در شهر دوشنبه می‌خواستند محمد نظر صالحوف، وزیر پیشین امور داخلی را بازداشت کنند، با گفته مقامات این وزارت او دست به خودکشی زد. عملیات بازداشت وزیر پیشین را عبدالرحمن بوزمکوف، سردار سابق ریاست جستجوی جنایی وزارت داخلی که اکنون از مقامش برکنار شده ولی به مقام سردار ریاست داخلی ختلان تعیین شده است، بر عهده داشت. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دیگرگونی های کادری در هیئت ارشد هیئت بالای وزارت امور داخلی تاجیکستان که فقط از جای عوض‌کنی نمایندگان ارشد این وزارت خبر می‌دهد. با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح روز پنجشنبه 6 آگوست
ویژه گفتاری آینده ساز و علم و فناوری ادامه خواهند داد، اما تا آن زمان یک ترانه و سپس خبرهای تازه ترین جهان تقدیم می شوند.
با چشمانی قشنگ که تو اسیرم، میوهیم شب درم خوشت بگیرم، تو میرنی 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 تو دل منو میبری میبری از منی تو چرا دل میکنی به منی افراد و نزمنی. چشمی من برای تو ای خدا، بیا از منی از منی تو چرا دل میکنی، به منی به منی به ما فردور از منی، از منی از منی تو چرا دل میکنی، به منی به منی به ما فردور از منی، از منی از منی تو چرا دل میکنی، به منی به منی ای وفا دور از منی.